چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در کنارتون هستیم. در این برنامه‌ها ما کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه بررسی می‌کنیم. در قسمت قبل مطالعه انجیل یوحنا رو به پایان رسوندیم. این انجیل عظیم مسیح رو در مقام پسر خدا معرفی می‌کنه. هدف انجیل یوحنا اینه که بگه هر کس ایمان داشته باشه مسیح پسر خداست، حیات جاودان خواهد داشت. مسیح درباره خودش گفت تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. امروز مطالعه کتاب داوران رو شروع می‌کنیم که دومین کتاب تاریخی در عهد عتیقه. همونطور که می‌دونین عهد عتیق در بردارنده 5 کتاب موسی و بعد کتاب‌های تاریخی که با کتاب یوشع شروع میشه، بعد کتب شعر و حکمت رو داریم و در نهایت به کتاب‌های نبوتی میرسیم، موسوم به انبیای بزرگ و انبیای کوچک. امروز مطالعه کتاب داوران رو شروع می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما در این مطالعه همراه بشین. اجازه می‌خوام در ابتدا به مهمون برنامه در استودیو خوش آمد بگم، خادم خداوند برادر یوسف. سلام و خیلی خوش اومدین.
سلام به شما خواهر سنم و تمام شنوندگان عزیز.
برادر، هر بار که ما کتاب تازه‌ای رو شروع می‌کنیم لازمه که بدونیم این کتاب در چه زمانی و چرا نوشته شده. هدف یا دیدگاه اصلی کتاب داوران چیه؟
به احتمال زیاد نویسنده این کتاب سموئیله که آخرین داور بوده. ما می‌دونیم که دوره داوران حدود 450 سال طول کشیده. اولین داور اتنئیل پسر قناز و آخرین داور هم سموئیل بوده. در خلال این دوران طولانی که بعد از دوران یوشع بوده، قوم سرزمین موعود رو به تصرف درآورده بودند. ولی متاسفانه این دوران دوران تباهی و انحطاط دوباره است. قوم خداوند رو ترک میکنن و 7 خدای بیگانه رو میپرستن. تفاوت خیلی بزرگی بین کتاب یوشع و کتاب داوران وجود داره. کتاب یوشع با عبارت بعد از وفات موسی شروع میشه و کتاب داوران هم با عبارت مشابهی شروع میشه، بعد از وفات یوشع. اما چه تفاوت وسیعی وجود داره بین وضعیت قوم در داوران و زمانی که بعد از مرگ موسی یوشع شاگرد او صلاحیت پیدا کرد و آماده و وقف شد تا قوم رو هدایت کنه و سفر رو با همون روح و همون قدرت ادامه بدن. مسح موسی بر یوشع بود و قوم دوران پیروزی و سربلندی خودش رو تجربه می کرد. یه شخص رهبری می کرد و همه قوم با یک دلی پیروی می کردن. ولی متاسفانه بعد از مرگ یوشع هیچ کس نبود که با همون روح، همون خدا ترسی، همون قدرت و همون سرسپردگی مسیر رو ادامه بده. قوم در خلال دوران یوشع و مشایخی که بعد از اون بودن خداوند رو پرستش می کردن، تا اینکه نسلی جدید اومد و کتاب داوران شروع شد. نسل جدید خداوند رو نشناختن و کار بزرگش رو درک نکردن. کاری که برای قوم اسرائیل در سرزمین مصر، در دریای سرخ، در بیابان و در رود اردن انجام داده بود و اونا رو به سرزمین کنعان رسونده بود. بعد از مرگ افتخارآمیز نسل اول، نسل دیگری اومدند و متاسفانه از خداوند رویگردان شدند و خدایان اقوام دیگر رو پرستش کردند. کتاب داوران با رساله دوم پولس به تیموتائوس در عهد جدید ارتباط و تقارن داره و دیدیم که کتاب یوشع به رساله پولس به افسوسیان مرتبطه. رساله جایهای آسمانی، برکات آسمانی و نبردهای روحانی علیه نیروهای شریر برای دست یافتن به برکات عالی سماوی. ولی کتاب داوران شبیه رساله دوم پولس به تیموتائوسه که درباره مسیحیت در روزهای آخر و رواج ضعف عمومی صحبت میکنه، در حالی که در کتاب یوشع پیروزی و قوم یه شخصیت واحد هستند. عنوان کتاب داوران بوکیمه، به معنای زاری، گریه و زاری برای شکست، ناتوانی و بردگی. قوم در دوره داوران در حال عبور از سخت‌ترین دوران سفرشون بودند و این شرایط در این آیه خلاصه شده. در آن زمان در اسرائیل پادشاهی نبود و مردم هرچه می‌خواستند می‌کردند. این جمله 4 مرتبه در کتاب داوران تکرار شده و ازش می‌فهمیم که نگارش این کتاب به دوران شروع یا شاید اواسط سلطنت شاول برمی‌گرده و سموئیل نویسنده کتابه.
پس نویسنده سموئیل و زمان نگارش شروع دوران پادشاهی یا شاید اواسط دوران شاول باشه. موضوع کتابم ناتوانی و شکست قوم اسرائیل بعد از مرگ یوشع. برادر، آیا در این کتاب به طور کلی فلسفه نسل بشر دیده میشه؟
کتاب داوران مثل همه کتاب‌های کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و اصلاح سودمنده. در کتاب پیدایش وقتی خدا ابراهیم را انتخاب کرد، ما تولد یک قوم را می‌بینیم. در کتاب خروج کفاره و در کتاب لاویان شاهد نزدیک شدن قوم به خدا هستیم. در کتاب اعداد آزمایش شدن قوم در بیابان رو میبینیم و در کتاب تثنیه تعلیم دادن به قوم رو میبینیم، اما در کتاب یوشع شاهد تصرف سرزمین موعود هستیم، در حالی که در کتاب داوران چیزی جز سرکشی و لجاجت قوم نمیبینیم.
یه اصل مهم در کلام خدا وجود داره. در امثال سلیمان 14:34 می‌فرماید صداقت مایه سرافرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی آن. ما در کتاب داوران تاریخ را مشاهده می‌کنیم، ولی تاریخ کتاب مقدس با تاریخ بشر متفاوته، چون کسی که تاریخ را می‌نویسه خداست و بازم کسی که تاریخ را می‌سازه خداست و نویسندگان کتاب مقدس انگیزه شخصی، ملی یا قومی نداشتند. پس تاریخ کتاب مقدس برای تعلیم، هشدار، تسلی و تشویق ماست. در نتیجه کتاب مقدس فقط یک کتاب تاریخی نیست، بلکه از جانب خدا وحی شده.
بله، کتاب داوران دوره‌ای رو پوشش میده که بین مرگ یوشع و ظهور سموئیل که آخرین داور محسوب میشه اتفاق افتاده. این یه دوره 450 سال است و شامل دوره‌های مختلف ناتوانی، شکست و تباهیه. قوم 111 سال در اسارت بودند تا اینکه به درگاه خدا استغاثه کردند. از دیدگاه اخلاقی این یه سقوط، ناتوانی و بیتفاوتی روحانیه و هر کس هر کاری میخواست انجام میداد. اصطلاح تاریخ تکرار میشود 100% درسته. تاریخ تکرار میشه و من میخوام همراهان عزیزمونو تشویق کنم که درست انتخاب کنن و تاریخو به درستی و از دیدگاه مقدس کلام خدا بخونن. 111 سال از عمر قوم هدر رفت. همش غصه و گریه بود، ولی هر کس که پیش خداوند بیاد میتونه بگه حسرت روزهایی را میخورم که در شرمساری گذشتند، توبه میکنم و هرگز به عقب نمینگرم.
عزیزان، کتاب داوران فقط درباره شکست این قوم صحبت نمیکنه، بلکه نمایانگر ذات بشره، بشری که باید جوابگو باشه. وقتی انسان از خدا دور میشه و هیچ رابطه‌ای با خدا نداره، عاقبت شکسته. برادر، ما یاد گرفتیم که کتاب یوشع درباره برکات و تصرف سرزمین صحبت میکنه. چرا قوم در کتاب داوران دوباره ضعیف شدن و شکست خوردن؟ چطور و توسط چه کسی این اتفاق افتاد؟
در حقیقت انتظار اینه که قوم پیروزی‌های بیشتری به دست می‌آوردند و قوی‌تر می‌شدند. خداوند به اونها برتری عطا کرده بود و با کارهای عجیبی که در مصر انجام داد ازشون پشتیبانی کرد. خدا اونها رو نجات داد و با دستان قدرتمندش آوردشون بیرون. او در بیابان همراهشون بود. قوم معجزات و عجایبش رو دیده بودند. خدا بهشون سرزمینی داد و ساکنان اونجا رو بیرون کرد. همچنین اونا رو در سرزمین کنعان سکنا داد تا خدای اونا باشه. بهشون فرمانهای ساده‌ای داد تا اونو پرستش کنن و ازش بترسن، ولی به زودی شکست خوردن و از همون آیه اول ما شاهد شروع تباهی و شکستشون هستیم. وقتی قوم اسرائیل پرسیدند اول کدام طایفه باید به جنگ کنعانیان برود، خداوند فرمود طایفه یهودا باید اول برود. یهودا باید نشانه را از خدا دریافت می‌کرد و رهبری جنگ علیه کنعانیان را به دست می‌گرفت و اونا را شکست می‌داد. ولی یهودا به خدا ایمان و اطمینان نداشت. او به کمک انسانی تکیه کرد و به قبیله شمعون گفت شما با ما بیایید تا با کنعانیان بجنگیم، ما نیز به شما کمک میکنیم.
این توافق شاید خوب به نظر برسه و نوعی همکاری رو بین طایفه ها نشون بده، اما در اصل نمایانگر بی‌اعتمادی به خدا و تکیه به حمایت انسانیه. برای همین انحطاط اونا شروع شد.
ما 7 بار این عبارت رو میخونیم. بار دیگر مردم اسرائیل به ضد خداوند شرارت ورزیدند و خداوند اونا رو به دستان دشمنانشون تسلیم کرد. اونا اسیر شدند تا زمانی که به درگاه خداوند تضرع کنند و خداوند بر اونها رحم کنه. خدا طرف قوم خودش باقی میمونه و دلسوزی، صبر و رحمت خودش رو نسبت به قومی که اونو ترک کردن و خدایان بیگانه رو پرستش کردن نشون میده.
درست بعد از مرگ یوشع این اتفاقات شروع شدن. وقتی اونا از خدا روی برگردوندن و خدایان بیگانه رو پرستش کردن. برادر، با اجازتون آیات 8-11 فصل 1 رو میخونم. سپاهیان یهودا اورشلیم را تصرف کردند و ساکنان آن را با شمشیر کشتند و شهر را آتش زدند. سپس به جنگ کنعانیان که در کوهستان، در جنوب و در کوهبایه‌ها زندگی می‌کردند رفتند. بعد با کنعانیان ساکن هبرون که قبلاً قریه اربع نامیده می‌شد جنگ کردند و خاندان‌های شیشای، اخیمان و تلمای را شکست دادند. از آنجا به شهر دبیر حمله کردند. نام دبیر پیش از آن قریه سفر بود. وقتی یهودا از هبرون راه افتاد و به قریه سفر اومد، از این موضوع چه درس روحانی میگیریم؟
با اینکه فضای حاکم بر کتاب داوران خیلی تاریکه، ولی نشانه های از روشنایی هم دیده میشه. من این عبارت رو دوست دارم که میگه و طایفه یهودا از هبرون به قریه سفر رفتند. هبرون برای مریدان کتاب مقدس معنای خوب و ارزشمندی داره. از هبرون برای اولین بار در پیدایش 13 نام برده شده و به ابراهیم مربوطه که مرد مشارکت با خدا بود. خداوند ابراهیمو دوست نزدیک و محبوب خودش میخونه. پس هبرون به مشارکت صمیمانه و ارتباط نزدیک بین ایماندار و خداوند اشاره داره. از طرف دیگه قریه سفر شهر کتابه و شهر کتاب نیازمند جنگه، یعنی کسی که میخواد فصلی از کتاب مقدس رو بخونه باید با تنبلی، سستی و شیطان بجنگه تا از کلام خدا لذت ببره. پس ما باید از کلام خدا لذت ببریم تا با خدا مصاحبت داشته باشیم. برای همین هبرون و قریه سفر به هم مربوطن. هبرون یعنی مشارکت و قریه سفر یعنی کتاب مقدس. کالیب گفت هر کس قریه سفر رو فتح کنه دخترش رو به اون میده. عکسه به معنای دستبنده. کسی که قریه سفر رو تسخیر کنه عروس زیبایی به نام عکسه خواهد داشت. بعد اتنئیل در صحنه ظاهر شد که نامش به معنای شیر خدا یا قدرت خداست. او قریه سفر رو فتح کرد و پاداشش ازدواج با عکسه دختر کالیبه و میبینیم که اتنئیل با این ازدواج خیشاوند کالیب و در نتیجه یه داور میشه.
برای همینه که کتاب مقدس میفرماید از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. کتاب مقدس در بردارنده نام هایی که اهمیت زیادی دارن. حقیقتاً کسی که کتاب مقدس رو نمیخونه و درک نمیکنه خیلی ضرر میکنه. برادر، آیاتی که از فصل یک خوندم فقط درباره دو طایفه صحبت میکنه، طایفه های یهودا و شمعون. پس بقیه کجا هستن؟ آیا پیروز شده بودن یا شکست خورده بودن؟
متاسفانه همشون شکست خورده بودن و این شکست تدریجی بوده. مثلا آیه 21 میگه اما طایفه بنیامین یبوسیان مقیم اورشلیم را بیرون نراندند، بنابراین آنها تا به امروز با طایفه بنیامین زندگی می کنند. و در آیه 27 میگه طایفه منسی ساکنان بیت شعن، تعناک، مجدو، دور، یبلعام و روستاهای اطراف آنها را بیرون نکردند. آیه 29 میگه طایفه افرایم هم کنعانیان مقیم جازر را بیرون نراندند و ایشان با مردم افرایم به زندگی ادامه دادند، در جازر به همراه قوم. آیه 30 میگه طایفه زبولون هم ساکنان قطرون و نهلول را بیرون نکردند، پس کنعانیان در همانجا ماندند و بنی اسرائیل آنها را به کار اجباری وادار کردند. آیه 31 میگه طایفه اشیر ساکنان شهرهای اکو، سیدون، احلب، اکذیب، هلبه، افیق و رهوب را بیرون نکردند. طایفه نفتالی ساکنان شهرهای بیت شمس و بیت انات را بیرون نکردند. پس هر طایفه رو که نگاه میکنیم میبینیم همشون در مأموریت و جنگشون شکست خوردن.
شاید اگه از یکی از این طایفه ها بپرسیم چرا ساکنان اون سرزمین ها رو بیرون نکردین، در جواب بگن چون میخواستیم ازشون کار بکشیم، اونا رو به بردگی گرفتیم. لطفاً درباره اطاعت ناقص برامون بگین.
همزیستی با این اقوام بت‌پرست دام بزرگی برای اسرائیلی ها بود. اول کنعانیان بین اسرائیلی ها زندگی می کردن، ولی بعدها وضعیت برعکس شد. کنعانیان زیاد شدن و اسرائیلی ها بین اونا زندگی می کردن.
یعنی اقلیت شدن و حاکمیت و قدرت به دشمنانشون رسید. بعد از مدتی همزیستی ازدواج‌هایی هم بین اونا صورت گرفت و در نتیجه اسرائیلی‌ها خدایان اونا رو پرستش می‌کردند و برده اونا شدن. برادر، موضوع دیگه لطف و علاقه‌های انسانیه. کلام خداوند به طور واضح میگه آنها را بیرون کنید و قوم میگفتن آخه چرا؟ بذار بمونن. حتی پدر ما ابراهیم هم همین اشتباه کرد. وقتی سارا گفت این کنیز و پسرش را بیرون کن، پسر این زن نباید هیچ سهمی ببرد، ابراهیم خوشش نیومد. گاهی ما خواسته های بشری رو تأیید می کنیم، ولی از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. نافرمانی از خدا نتایج تلخی داره.
قطعاً شاول بهترین گوسفندان رو تصاحب کرد و عجاج رو نکشت. نتیجهش این شد که تاریخ هامان پسر همدادهای عجاجی رو آورد که میخواست نه تنها عده‌ای از اسرائیلی ها رو نابود کنه، بلکه قصد داشت نسل یهود رو ریشه‌کن کنه.
درسته. اجازه بدین آیات اول فصل 2 رو بخونم، بعد استراحت میکنیم. فرشته خداوند از جلجال به بوکیم رفت و به قوم اسرائیل گفت: من شما را از مصر به سرزمینی که وعده مالکیت آن را به اجدادتان داده بودم آوردم. به آنها گفتم: هرگز پیمانی را که با شما بستم نخواهم شکست. شما هم نباید پیمانی با ساکنان این سرزمین ببندید. باید قربانگاه های آنها را ویران کنید. اما شما فرمان مرا به جا نیاوردید. چرا این کار را کردید؟ پس من هم آن مردم را از سر راهتان دور نمی کنم، بلکه آنها خاری در پهلوی شما و خدایان آنها دامی برای شما خواهند بود. وقتی فرشته خداوند این سخنان را گفت، تمام مردم اسرائیل با صدای بلند گریه کردند. پس آنجا را بوکیم نامیدند و به حضور خداوند قربانی کردند. همراهان گرامی، استراحتی میکنیم و بعد با ادامه درس برمیگردیم. پس با ما همراه باشید. در یوسف، میخوام بدونم فرشته خداوند چه کسیه، چون سخنانی رو میگه که هیچ کس جز خدا نمیتونه بگه. کتاب مقدس میفرماید که او فرشته خداونده. فرشته خداوند در فصل 2 چه کسیه؟
در واقع کتاب مقدس گاهی میگه فرشته خداوند و گاهی هم میگه فرشته از جانب خداوند. وقتی میگه فرشته خداوند، منظور خود خداونده و ما ایمان داریم که فرشته خداوند در عهد عتیق عیسی مسیح خداونده. چندین ظهور الهی در عهد عتیق وجود داره. مثلا موسی خواست تا جلال خدا را ببینه و گفت جلال خود را به من نشان بده، ولی هنوز وقتش نشده بود که مکاشفه کامل بر انسان آشکار بشه. بنابراین خدا فرمود تو را در شکاف صخره می‌گذارم و تو را با دست خود می‌پوشانم تا عبور کنم و تو می‌توانی از پشت مرا ببینی. ولی در عهد جدید میگه راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد.
خدا آشکار شد، زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. چیزی که موسی آرزو داشت ببینه در چهره مسیح آشکار شد. پس فرشته خداوند خود عیسی مسیح، خود عیسی مسیح خداوند. برادر، مطلبی دارین که به این قسمت اضافه کنید؟
ما اولین اشاره رو به فرشته خداوند در پیدایش 16 و در ارتباط با هاجر می‌بینیم. آیه 7 میگه فرشته خداوند هاجر را در بیابان نزدیک چشمه‌ای که در راه شور است ملاقات کرد. فرشته گفت هاجر کنیز سارای، از کجا می‌آیی و به کجا می‌روی؟ هاجر گفت من از دست بانویم فرار کردم. آیه 9 میگه فرشته گفت برگرد و پیش بانوی خود برو و از او اطاعت کن. سپس فرشته گفت من نسل تو را آنقدر زیاد میکنم که هیچ کس نتواند آن را بشمارد. تو پسری به دنیا می آوری. واضحاً امکان نداره که یه فرشته عادی چنین وعده‌ای با چنین تأکیدی بده. بار دومی که درباره فرشته خداوند می خونیم باز هم در ارتباط با هاجره و در پیدایش 21 اومده، زمانی که هاجر در بیابان بئرشبع گم شده بود و فرزندش از تشنگی در حال مرگ بود. خدا صدای گریه پسر را شنید. فرشته خدا از آسمان با هاجر صحبت کرد و گفت: ای هاجر، چرا پریشانی؟ نترس، خدا گریه پسر را شنیده است. این دومین باریه که درباره فرشته خداوند می‌خونیم و همونطور که فهمیدیم این فرشته عیسی خداوند قبل از تجسمه. عیسی بارها پدیدار و ناپدید می‌شد. سومین مرتبه در کتاب پیدایش 22 وقتی ابراهیم اسحاق و بر قربانگاه تقدیم کرد، فرشته خداوند برای بار دوم از آسمان ابراهیم را صدا کرد و گفت: من به تو وعده می دهم و به اسم خودم قسم می خورم که تو را به فراوانی برکت خواهم داد، زیرا تو این کار را کردی و پسر عزیز خود را از من مضایقه نکردی. در اتفاق بوته آتش هم درباره فرشته خداوند می خونیم. در آنجا فرشته خداوند از میان شعله های آتش بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی نگاه کرد و دید که بوته شعله ور است اما نمی سوزد. ما می دونیم که خداوند موسی را از میان بوته صدا می کنه. پس فرشته خداوند در واقع خود خداونده.
اون خداونده که بر نوح، سارا و یعقوب ظاهر شد. همه این ظهورها به عیسی خداوند قبل از تجسم اشاره می کنن. برادر، لطفاً یه جواب کوتاه به این سوال بدین. از اونجایی که در فصل 3 خداوند میخواد داوران امینی رو انتخاب کنه، این داوران چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟ آیا داور باید حکمت، معرفت، قدرت یا زرنگی داشته باشه؟ خواسته خدا چیه؟
داورانی که خدا استفاده میکرد خیلی ضعیف بودن. خدا از کمترین ها استفاده می کرد، یعنی از ظروف کم ارزش و به درد نخور. خدا به قدرت جسمانی طبیعی نیازی نداره، ولی از ظروف ضعیف زمینی جلال پیدا می کنه تا نشون بده که قدرت برتر از آن خداست و مال ما نیست. خدا میتونه با چیزهای کوچیک نجات و مهیا کنه و گاهی با چیزهای زیاد هم نجات و فراهم نمیکنه که در آینده میبینی.
ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعدی این مطالعه رو ادامه میدیم.
ممنون از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون. خدا بهتون برکت بده.
عزیزان، امروز یاد گرفتیم که تاریخ این قوم درباره شکست‌های اونا بعد از مرگ یوشع صحبت می‌کنه، زمانی که خدایان غیر رو پرستش کردند و از شریعت روی گردان شدند. این یه هشدار برای من و شماست که وقتی کتاب مقدس بسته باشه و خونده نشه، وقتی من از همه منابع برکات روحانی مثل مشارکت کلیسایی، مطالعه کتاب مقدس یا از تعلیم و کلام مقدس خدا دور باشم، این شروع تباهی پیوسته من خواهد بود. اما یادآوری میکنم که خدا دوست داره قومش رو نجات بده و وقتی خدا برای انجام برنامه‌های خودش به دنبال افرادی باشه، قدرتمندان رو انتخاب نمی‌کنه. اگه شما در جای خدمتی می‌کنید، اگه مسئول هر نوع خدمتی هستید، باید بدونید که موفقیت در توانایی‌های شما نیست. در پایان این مطالعه فهمیدیم که خدا داوران بسیار ناتوانی را انتخاب کرد تا نشون بده قدرت برتر از آن خداست، نه ما. کتاب مقدس رو بخونید و درک کنید، چون این کتاب نور و دستوراتش چراغه. تا شروع درسی تازه و ادامه کتاب داوران، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشانم بر قلب تشنم، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.